سعید قربان ترتیب شرط است؟ و آیا مجازیم قربانی را قبل از رمی جمره عقبه انجام دهیم؟ حکم این مسئله چگونه است؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در پاسخ بشنوید.
در روز عید قربان حاجی باید اول رمی جمره عقبه بکنه، یعنی هفت سنگ به جمره عقبه بزنه، بعد از اون قربانی بکنه و بعد از اون حلق بکنه. اگر سال دومشه یا سالهای بعد هست البته میتونه تقصیر هم بکنه. اینا باید ترتیبش رعایت بشه، اول رمی جمره باشه، بعد قربانی باشه و سوم این که حلق باشه. اگر عمدن ترتیب رو رعایت نکنه، در حالی که مسئله رو میدونه عمدن رعایت نکنه، اینجا عملی که انجام داده حساب نمیشه و باید مطابق ترتیب اعمال رو انجام بده. ولی اگر کسی از روی ندونستن اومد مثلا قربانی رو مقدم کرد بر رمی جمره، یا به خاطر اینکه فراموش کرده بود و این کار رو انجام داد، این صحیحه و ترتیبی که رعایت نکرده مضر به اعمال حجش نیست.
اگر برای خریدن وسیله‌ای پسنداز کنیم ولی قیمت آن وسیله بیش از مبلغ پسنداز شده یک یا دو سال فرد باشد، خمس به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ سپرده‌گذاری این پسنداز در بانک با سود 20% چه حکمی دارد؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله شبیلی زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر تهیه یه چیزی برای انسان لازمه، باید یه چیزی رو داشته باشه و بدون پسنداز نمیتونه اونو داشته باشه، در این صورت پسنداز کردن اشکالی نداره و خمس هم بهش تعلق نخواهد گرفت. ولی اگر نه، داشتن اون چیز برای این شخص لازم نیست، یا اینکه نه میتونه از راه دیگه‌ای مثلا در موردش قرض بکنه، تهیه بکنه، به پولی که پسنداز میکنه خمس تعلق خواهد گرفت. پولی که در بانک سپرده گذاری میشه اگر طبق عقود شرعیه باشه اشکالی نخواهد داشت. اگر شک داره طبق عقود شرعیه است یا طبق عقود شرعیه نیست، ولی میدونه بانک حتی اگر بدونه که این شخص مستحق نیست که به این پولو بهش بپردازه، لازم نیست به این پولو بپردازه، ولی بانک راضیه که این پولو به این شخص بپردازه، تصرف در این پول اشکالی نخواهد داشت.
شخصی که فریضه حج رو از روی نیابت برای کسی دیگری انجام میدهد، آیا باید طبق فتاوای مرجع تقلید خود عمل کند یا طبق فتاوای مرجع تقلیدی که شخص میت قبلا از ایشان تقلید میکرده؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره این سوال راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند:
برای نایب، یعنی کسی که بنا داره حجی رو که انجام میده به نیابت از دیگری انجام بده، این لازمه که در تمام مناسک و اعمال و جزئیات عباداتی که در طی مراحل حج در واقع انجام میده، بر طبق نظر خودش اگر مجتهده و اگر مقلده، بر طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه. مگر یک نکاتی رو اون کسی که این رو به نیابت گرفته با او شرط کرده باشه، مثلا اگر طبق نظر مرجع تقلید خودش شب از مدینه به مکه اومدن با ماشین سقف‌دار اشکالی نداره، اما شخصی که این رو به نیابت گرفته با او شرط کرده من تو را اجیر میکنم که برای من نیابت انجام بدی به شرطی که شب با ماشین سقف‌دار نری، در این صورت به چنین شروطی لازم پایبند باشه و طبق اون شروط حج رو به جا بیاره. اما خب در مسائلی که پیش میاد اون نظر مرجع تقلید خودش شرطه. و همچنین اگر که اون شخص منوبان ان، کسی که این رو به نیابت اجیر کرده، با او شرط بکند که شما لازمه که نظر مرجع تقلید ما رو هم رعایت کنی، در این صورت باید جمع بکنه بین نظر مرجع تقلید خودش و نظر مرجع تقلید او منوبان ان و بین این دوتا نظر به احتیاط عمل بکنه تا هم طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل را انجام داده باشه و هم طبق نظر مرجع تقلید کسی که او رو به نیابت گرفته. اما اگر هیچ شرطی نذاشتن و به طور مطلق کسی را اجیر کردن برای اینکه حج نیابی انجام بده، یا اجیرم نکردن، کسی میخواد تبرعی برای پدرش مثلا حج نیابی انجام بده، در اون صورت لازمه که بر طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کنه.
درباره اعمال و مناسک حج، شنونده محترمی پرسیده شخصی که سرش مو ندارد و از این مسئله خجالت میکشد، آیا میتواند سرش را بپوشاند تا این مسئله برای دیگران مشخص نشود؟ در این صورت آیا اعمال و مناسک ایشان صحیح هست و اشکالی پیش نمیآید؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ فرمودند:
اگر واقعا براش عسر و حرج دارد سرش رو میپوشاند، ولی کفارش رو باید مطابق اون چه در رساله هاست انجام بدهد.
چند سالی است که تعدادی کتاب خریدم که هنوز آنها رو نخوندم. آیا با آنها خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. و اما پاسخ معظم الله به این سوال:
دو حالت داره. حالت اول این است که در معرض استفاده بوده اما استفاده نشده تصادفا، ولی جزء کتابهایی است که لازم است داشته باشید، این خمس نداره. اما اگر کتابی است که نه حالا نه بعد شما از اون استفاده نخواهید کرد و در معرض استفاده شما نیست، اون خمس بهش تعلق میگیره.
خدمه کاروانها و افرادی که به جهتی دیگر شب عید قربان را در مشعر الحرام نمیمانند و تنها برای انجام وقوف از اذان صبح تا طلوع آفتاب به مشعر میآیند و یا وقوف اضطراری مشعر را به جا میآورند، آیا مجازند در حج نائب شوند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به این سوال شرعی مقلد حضرت آیت الله نوریگه همدانی:
اینجا اشکالی نداره و محل از اشکال نیست.
نائب حج پس از عقد اجاره بلا فاصله از انجام بعضی اعمال معذور شود، آیا نیابتش صحیح است و از مصادیق عذر تاری محسوب می شود یا خیر؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله نوریگه همدانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
اگر نایب پس از قرارداد از انجام بعضی از اعمال معذور شد، آیا نیابت او صحیحه؟ نه، اینجا صحیح نیست.
شنونده محترمی نوشته: من شغلم خیاطی است. بعضی از مشتریان دنبال لباسهاشان نمی آیند. علارغم این که من تماس می گیرم و یادآوری می کنم، باز هم مبادرتی به این کار نمی ورزند. حتی شده که بعضی از لباسها بیش از یک سال پیش من می ماند. در این خصوص من چه وظیفه‌ای دارم؟ لطفاً راهنمایی کنید و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
تا زمانی که شما دسترسی به مالک لباس دارید، فقط باید لباس رو به خودش بدید و اجازه ندارید از طرف او مثلا به فقیر صدقه بدید. بله، اگر از پیدا کردنش دیگه مأیوس شدید، مثلا هر چی زنگ میزنید این تلفن جواب نمیده دیگه و هیچ امیدی هم ندارید دیگه صاحبش رو پیدا کنید، در این صورت میتونید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدید و احتیاط اینه که از حاکم شهر اجازه هم بگیرید.
درباره نصاب زکات برای کشمش توضیح دهید که از نظر شرعی نصاب آن چگونه تعریف شده. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
محصول به دست اومده قبل از این که مخارجش رو کم کنیم، اگر به وزن 847 کیلو و 207 گرم برسد، این به حد نصاب رسیده در کشمش و خرما و همچنین جو و گندم. در کشمش، خرما و جو و گندم در این چهار محصول اگر به حد نصاب برسد، یعنی 847 کیلو و 207 گرم برسه قبل از این که مخارجش رو کم کنیم، اینجا زکات واجب شده. بله، موقع پرداخت زکات مخارج کم میشه و زکات پرداخت میشه، و زمانی که ما مخارج رو کم کردیم بعد از کسر مخارج، اگر وزنش از 847 کیلو و 207 گرم کمتر هم شد، اینجا باز هم زکات واجبه.
شخصی از دنیا رفته و به هنگام اذان ظهر میخواهم نماز برای ایشان بخوانم. کدام نماز فضیلتش بیشتر است؟ نماز اول وقت خودم را یا نماز میت را؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی است. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
البته نماز واجب خود انسان در اول وقت فضیلتش بیشتر است، بنابراین هیچ مسئله ای نیست که شما صبر بکنید نماز میت رو بعد انجام بدید، و نماز واجب خودتون در اول وقت مقدم است.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
یاران همراه، زمزم احکام از رادیو معارف براتون پخش شد که امیدوارم استفاده کرده باشید. 3:20 بامداد فردا یک شنبه تو بخش سحرگاهی مجددن برنامه پخش خواهد شد، و اما در دقایقی هستیم که کم کم شما مؤمنین خداجو آماده میشید برای اینکه لحظه های اذان و نماز و نیایش ظهر و عصر رو درک بفرمایید. از حضورتون التماس دعا داریم و آرزومند قبولی عباداتتون و استجابت دعاهاتون هستیم. دعوت میکنم ویژه برنامه تا آسمان رو بشنوید از رادیو معارف، و ممنون که برای من و همکارام دعا میکنید. انشالله در این ایام در قم نائب الزیاره شما و دعاگوتون هستیم.
الهی 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 صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی
سیدی
اجرنی
بسم الله الرحمن الرحیم. نیایشگران گرامی سلام. در این ثانیه ها و دقایق معنوی متبرک با برنامه از آنگاهی تا آسمان، بنده رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان حسن توکلی زاده سردبیر نویسنده و تهیه کننده این برنامه و علی اصغر شرفی صدا بردار در خدمت شما عزیزان هستیم. جویبار زلال اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:12 بر گلستان وجود عاشقان جاری میشه. امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند: سه چیز است که با وجود آنها هیچ چیز زیان نمیزند: دعا کردن در هنگام گرفتاری، آمرزش خواهی در هنگام گناه و سپاسگزاری در هنگام نعمت.
لبیک یا الله لبیک یا الله لبیک یا الله لبیک یا الله
يا ستار
الله يا غفار
يا غفار
الله يا جبار يا قهار يا صبار الله يا ستار
يا ستار
الله يا غفار
يا غفار
الله يا جبار يا قهار يا صبار الله يا جبار يا قهار يا صبار
خلوتم سرشار از بوی خداست جاری لبهای من ورد دعاست می نشینم بی قراری می کنم با تمام خیش زاری می کنم ای خدا از خیش غافل مانده ام آه بنگر غافل از دل مانده ام با دلی بشکسته از بار گناه می گریزم در پناه اشک و آه از تو و از یاد تو وامان دل این چه کاری بود تنها مان دل باز اینک دست و پا گم کرده ام نه تمام خیش را گم کرده ام
صدورنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى وارأف بنا يا ربنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا
دوستان ارجمند، در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین باقی رو میشنویم با موضوع نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر همه دوستان و عزیزان شنونده. در بحث رکوع عرض شد ما به صبر و به تحمل زیادی در رکوع نمازمون دست پیدا می کنیم. یعنی راز و سر رکوع اینه که انسان از خداوند متعال راضی میشه، ایمانش رو به خداوند متعال محکم میکنه، در مقام تسلیم در برابر اراده الهی قرار خواهد گرفت. این شخص عرض میکنه الهی آمنت بک ولو ضربت عنقی، خدایا من ایمانم یک لحظه به تو کم نخواهد شد اگرچه همه مصائب و مشکلات بر من جاری بشه. چنین شخصی صبرش نسبت به مصائب صبر جمیل خواهد شد. بعضی از اوقات انسان صبرش در مصیبت‌ها صبر ذلیلانه است، یعنی چون مصیبتی وارد شد و نمیتواند مصیبت رو دفع بکنه، نمیتونه کاری انجام بده، خب دندان بر جگر میگذاره و میگه خدایا صبر میکنم، اگر صبر نکنم چه میتوانم بکنم. این شخص در درون از خدا راضی نیست، ولی الزاماً مجبوره که صبر بکنه، چون اگر صبر نکرد در این مصیبت یک سختی دومی هم متحمل میشه و اون اذیت بر اون مصیبته. اما اولیای خدا در مصائب صبرشون صبر ذلیلانه نیست، اونها صبرشون صبر جمیله، چنانچه یعقوب سلام الله علیه فرمود فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. صبر جمیل در وقتی انجام میشه که بنده آنچه در عالم بر او جاری میشه رو زیبا ببینه. چنین بنده ای سر بر آستان الهی فرود میاره و عرض میکنه الهی لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، خدایا این حمد حمد شاکرینه، من تشکر میکنم از تو بر اون مصیبت های عظیمی که وارد شد. این مصیبت ها رشد انسانه، این مصیبت ها کمال بشریته، این مصیبت ها ظاهرش داروی تلخه ولی در باطنش شفا و رحمت الهی نهفته است. وقتی که فرزندی پیش پزشک میره، گاهی اوقات پزشک به او داروی تلخ میده، گاهی اوقات پزشک به او شربت شیرین میده، گاهی اوقات عمل جراحی انجام میده، گاهی اوقات نسبت به اون کودک ممکنه شربت شیرینی تجویز کنه. اگر اون کودک نسبت به پزشک دیدش به همین خوردن و دیدش دید سطحی باشه، او پزشک رو در حالت اول پزشک خوبی نمیبینه، ولی در حالت دوم از پزشک تمجید و تعریف میکنه. قرآن کریم میفرماید شما انسانها هم غالبا همین طور هستید. من الناس من یعبد الله علی حرف، مردم گروهشون به این سبکند که اینها خدا رو بر حرف عبادت میکنند، در مصیبت ها از خدا راضی اند و در مصائب شکایت خدا میکنند، ولی انسان موحد در مصیبت ها و در زیبایی ها و اون نعمت های دنیا در همه حال شاکر خداوند متعال، چون همه رو زیبا میبینه.
ای بخشنده ی نعمتهای بیبدیل و ای صاحب نیکیهای بیشمار، پیشانی نیاز به درگاهت می ساییم و زبان به حمد و ستایشت می گشاییم. زبان ذاکر ما را همیشه به شکر گویا کن
گام های من را در صراط مستقیمت پویا.
يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا حنان
دوستان. همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. در قرآن کریم با وجود تنوع و گستردگی مطالب هیچ تناقض و اختلافی وجود نداره. در این باره در آیه 82 از سوره مبارکه نساء میخونیم: آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعا اختلاف فراوانی در آن میافته. با ذکر این آیه شریفه دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام و المسلمین کریمیه مهرجردی رو بشنوید با موضوع سبک زندگی قرآنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی رسول الله و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در موضوع سبک زندگی اسلامی یک بخشی که بهش پرداختیم بخش درونی و باورها و اعتقادات ما بود. در این زمینه رفتیم سراغ توحید و توکل بر خدا و اعتقاد به یاری و نصرت خدا برای ما، و بعد رفتیم سراغ اسماء حسنای خداوند متعال و سه تا اسم را و صفت را از خداوند متعال مطرح کردیم و خدمت شما عزیزان مختصر توضیح دادیم، آیاتش رو هم بیان کردیم. چهارمین صفت از اوصاف خدا که باید بهش اعتقاد داشته باشیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ما باید اعتقاد داشته باشیم که خدا کسی است که موجودی است که از آغاز بوده بدون اون که آغازی داشته باشد، یعنی ازلی است. یعنی اینطور بگیم، اینکه قرآن میفرماد هو الاول و الاخر، اینطور بگیم که هو الاول و الاول و الاول و الاول، از اول 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 بی اون که هیچ اولی باشد آغازی باشد خدا بوده است، ازلی است. پنجم آخر، خدایی که بی انتهاست، اصلاً بنبست نداره، انتها نداره، ابدی است. کسی که آخر آخر است، هو الاخر و الاخر و الاخر. در قرآن کریم هو الاول و الاخر داریم، اما در واقع معناش اینه، یعنی آخر 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 همه اوست، یعنی اصلا انتهایی ندارد، یعنی خدا ابدی است. اینو باید اعتقاد داشته باشیم، باید درون ما به اینها باور داشته باشه. اگر اعتقاد نداشته باشیم در زندگی به مفاسد اخلاقی، مفاسد اقتصادی، مفاسد سیاسی و هر نوع مفسده‌ای که شما فکرش کنید انسان آلوده خواهد شد. ششم باقی است، کسی که برای او فنایی وجود ندارد. کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک شدنی است، فنا شدنی است، اما ذات مقدس باری تعالی باقی است. یا و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، فقط او باقی میماند. هفتم ظاهر است، ذات مقدس و پاکی که به واسطه آیات و نشانه هایی که از قدرت و حکمت خدا مایه گرفته کاملا ظاهر است، آشکار است. اگر که یک کمی دقت کنیم با همین چشم سر می توانیم